چهره ها و گفتگوها این هفته میزبان روزنامه‌نگاری است که کار حرفه‌ای را از 10 سالگی با گویندگی در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد و تنها هنگامی که 20 سال داشت به کار مطبوعاتی پرداخت. با این حال شاید بیش از این دو برخی شنوندگان این برنامه صدای او را در زبان استرلینگ در کارتون رامکال و یا جک در کارتون خانواده دکتر ارنست شنیده باشند، زیرا او خیلی زود به دوبلاژ یا دوبله کردن فیلم روی آورد و از سال 1365 مدیریت و سرپرستی دوبلاژ فیلم‌های متعددی را به عهده گرفت که مهاجران، تبعیدی‌ها و مردی در آینه از جمله آنهاست. میهمان این هفته خانم نوشابه امیری است. از شرکت شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم. سخن رو خانم امیری با نگاهی به تصویر کودک 3 ساله سوری ایلان کردی که جسد بیجان او در ساحل بندر بودروم در ترکیه اروپا رو شاید برای چند ساعتی، شاید برای چند روزی بیدار کرد آغاز کنیم. به عنوان شهروند این جهان، این تصویر چه واکنشی رو در شما برانگیخت؟
اول سلام میکنم خدمت شما، به چه شروع خوبی برای اینکه این ماجرا تراژیکه و دنیا رو در تصرف خودش در آورده. چیزی که ازش در ذهن من مونده و خواهد موند و منو وادار به فکر کردن کرده اینه که چرا ما آدما اینجور مواقع جزء جنبش آخی میشیم. یعنی این عکس رو میبینیم میگیم آخی تفلک آخی، و بعدم به دلیل اینکه تعداد اینجور حوادث در دنیا بسیار زیاد شده خیلی زود فراموش میکنیم و حساسیتامون رو از دست میدیم، بی آن که اکثریت ما فکر کنیم که چه باید کرد، مسئولان ماجرا کی هستند. این موزگیری هایی که شما میبینید که بعضی ها میگن غرب تقصیر داره یا میگن شرق تقصیر داره، ولی هیچکس دنبال این نیست که از این موج سازی ها خودشو جدا بکنه و بگه چه باید کرد. من چون همیشه با بچه ها کار کردم و بچه ها دنیاشون رو دوست دارم و در این حال به حیوانات خیلی علاقه دارم، دو تا حادثه اتفاق افتاده همزمان که منو خیلی به فکر فرو برده. شما فکر کنید در کشور ما یک پناهگاه حیوانات رو گربه ها رو آتیش زدن و باز همش تو همین فضای، چون اینا نشانه های آدمیته، موضوعی نیست که شما حیوان دوست باشید یا نباشید، نشانه های آدمیته. خب کجا داریم میریم ما به عنوان آدم؟ تا کی قراره که خودمون رو به عرابه های سیاسی ببندیم و فراموش کنیم که یه چیزی به نام آدمیت وجود داره؟ بله، یه چیز بسیار تکان دهنده بوده و همچنان تو ذهنم حکه، حتی شب تو خواب انگشتام دارم تایپ میکنم، دارم مطلب مینویسم دربارش.
دو پرسش مطرح کردید که پرسش های روزنامه نگاران است. شما روزنامه نگار هستید، چه کسی مسئول چنین حوادثی است و بعد چه میتوان کرد؟ شما به این دو پرسش چگونه پاسخ میدید؟
والا ببینید، این چیزا نسبیه و درجه بندی داره. من یادم میاد که مادر بزرگم همیشه میگفت چون در چنگ گرگ خونخواره‌ای تدبیر بایدد. همه سعی میکنن جور مواقع بگن غرب خونخوار، سرمایه‌داری خونخوار. ما قبول داریم سرمایه‌داری به سمتی داره میره که واقعا ویرانگره و در همه جای دنیا داره به این سمت میره. اما از اون برم فکر کنید که دولت هایی که میتونن مانع این اتفاقات بشن و نمیشن. به طور مشخص در مورد سوریه، مردم سوریه صلح‌آمیز به خیابون اومدن و اگر اونجا این دیکتاتور خود رأی اسم انسان هم آدم نمیتونه روی اینا بذاره آمده بود با مردمش صحبت میکرد و دیالوگ برقرار میشد، قاعدتا جلوی خیلی اتفاقات رو میشد گرفت. اگر وسط این ماجراها بخش نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای حفظ منافعش وارد نمیشد، و همچنان هم میبینید که میگن که ما حمایت میکنیم از جای رژیم مافیایی روسیه، خب حتما این ماجراهای جایی متوقف میشد. بله، خیلی عوامل مختلف مؤثر هست، اما من اینجور مواقع اونجایی که میشد کاری کرد رو نشونه میگیرم. در درجه اول رژیم آقای بشار اسد و بعد حامیانش، و خب معلومه که در بطن یک دنیایی که یک نبرد حیرت انگیز در گرفته برای اینکه همه چیز مال من باشه و حق مردمان رو بخوریم.
رسیدن این عکس به بسیاری از روزنامه ها و رسانه ها به طور کلی مناظرات بسیاری رو در داخل هیئت های تحریریه برانگیخت درباره اینکه آیا چنین عکسی رو باید چاپ کرد و یا نباید چاپ کرد. البته محور گفتگوها احترام به حیثیت انسانی اون کودک بود و نه دلیل دیگری. شما همونطوری که گفتید هم با دنیای کودکان بسیار آشنا بودید و هم با دنیای تصویر و قدرت عکس. نظر شما در این مورد چه است؟
ببینید، طبیعیه که یک انسان اگه کمی هنوز وجدان و شرفی باقی مونده باشه و آدمیتی درش باقی مونده باشه اذیت میشه. اما یه طرف دیگه‌ش هم اینه که شما نمیتونید از واقعیت دنیای خودتون فرار کنید. اینا رو جارو کنیم بذاریم زیر فرش؟ نه، واقعیت اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که گربه های کوچیک رو میسوزونن و بچه ها رو میندازن تو دریا برای اینکه زندگی رو زمین براشون سخت‌تر و خطرناک‌تره. باید این واقعیت دنیا رو بذاریم جلوی چشممون و این واقعیت رو ببینیم باهاش چه باید کرد. این واقعیت از اینم تلخترش. همینطور در سراسر عالم دنیا داره از این اتفاقات میفته. همین روزا میدم که روی فیسبوک فیلم گذاشتن از یک بچه 3-4 ساله ایرانی که وافور دستشه و تریاک میکشه. اینا تراژیک نیست؟ اینا رو نباید دید، نباید گفت؟ خب وقتی نمیبینیم که کاری نمیکنیم که. و در نتیجه من موافقم که به نسبت زیادی باید دید واقعیت ها رو.
خانم امیری، در آغاز گفتم شما در 10 سالگی کار رادیویی رو با گویندگی در برنامه کودک آغاز کردید. چگونه به رادیو و به این برنامه کشیده شدید و راه پیدا کردید؟
حتی خیلی زودتر مدرسه میرفتم دبستان دیگه، برنامه کودک رادیو گوینده میخواستن و اعلام کردن. مثل الانم نبود که این رادیو تلویزیون ها وقتی میخوان کسایی رو استخدام کنن وقتی اعلام میکنن یعنی اونا که میخواستن گرفتن، شوخیه اون آگهی که میدن. رفتیم و ازمون امتحان گرفتن، خب صدا رو تایید کردن و من یه روزی دیدم گوینده شدم. البته همیشه تو مدرسم دوتا کارو به طور موازی دوست داشتم و میکردم. یکیش همین بود که روی صحنه مثلا توی مدرسه دکلمه میکردم، مادر من، از اینجور چیزا. و یکی روزنامه نگاری میکردم، روزنامه دیواری درست میکردم تو مدرسه. و خب پیش اومد که اینطوری رفتم و شدم گوینده برنامه کودک رادیو. بعدم که 15-16 ساله بودم دبیرستان میرفتم که آقای محمد مانی یادشون بخیر و همیشه یادشون با منه، به من گفتن که میخوای بیای دوبله. رفتم دوبله و اونجا هم نشستم یه چند ماهی نگاه میکردم و بعد کار گویندگی شروع شد. یه اولین سریالی که صحبت کردم اسمش بود باد بزن سویل، یه دختر 16 ساله عاشق با این باد بزن ها. ولی به تعدیش متوجه شدن که صدای من اونقدر نیست، در نتیجه دیگه شد بچه دیگه و این بچه روح من به این ترتیب همینجوری باقی مون تا امروز.
به کار دوبلاژ اشاره کردید، قطعه ای از کاری رو که کردید داریم و با هم میشنویم.
مادر، امروز دو تا از دوستای دیگه هم رفتن، گفتم میرم بیرون شهر پیش مادر بزرگشون زندگی کنم. من کم کم دارم اینجا تنها میمونم، آخه دوستام همشون دارن میرم.
من خودم قطار ندیدم آقا، ولی خواهرم تا حالا خیلی دیده. خواهرم توی یه شرکت در مونریو کار میکنه. اون تو نامش نوشته بود که از پنجره های شرکت میتونه حسابی قطارا رو که در حال حرکتن ببینه.
لوسیان، تو همراه دنی نبودی؟ من شنیدم شما هر دو بالای تپه این، منم اومدم اینجا ولی پیداتون نکردم. دنی الان کجاست؟
شما نقش لوسیان رو فکر میکنم در اینجا بازی میکردید. این قطعه بود از
بچه های کوه آلپ. دو سال این دوبلش طول کشید و اینقدر من جای این بچه گریه کرده بودم، چون در اثر تصادف مثلا دوستاش یه چیزی میشدن که هر وقت مادرم گوش میکرد این برنامه رو از تلویزیون میگو مادر الهی بمیرم که تو اینقدر گریه کردی. و بعد دیگه برای من تبدیل به یک شخصیت شده بود. یعنی شما فکر میکنید که نقطه از خط طرحه، ولی بعد براتون یک شخصیت میشه، وجود داره دیگه.
اشاره کردید برنامه کودک و بعد دوبلاژ فیلم ها و به خصوص فیلم های کودکان. اصولا در مورد برنامه هایی که برای کودکان ساخته میشد و همینطور کارتون هایی که برای کودکان ساخته میشد در اون دوران چه فکر میکنید؟
والا درست مثل تفاوت های این دوران با اون دوران، نگاه انسانی تر بود. برنامه ها برای بچه ها ساخته میشد، برای ترویج خشونت نبود، برای اینکه دنیا رو کشف کنن، برای اینکه با طبیعت آشنا بشن، طبیعت رو دوست داشته باشن. مثلا تو همین رامکال شما می‌بینید که یه حیوان کوچولو داره و اینقدر به این حیوان علاقمند میشید که انگار بخشی از خانواده‌تونه. سگا توی همه اینا هستن. تو فیلمام همینطوره. فیلمام واقعا نگاه انسانی داشت و تأثیر میذاشت رو مخاطب. حتی روی نحوه صحبت ما بچه ها ما اثر میذاشتیم. بچه ها بعدن از بزرگتران میشنیدم که اینا سعی میکنن مثل شما حرف بزنن. توی اون کارتون ما هیچ وقت حرفای بیادبانه نمیزدیم. الان خیلی رایجه که بیادبانه حرف بزنن، احترام به بزرگتر نمیذارن. یعنی یه چیزایی که برای ما به هر حال جز اصول بود دیگه. یه دنیایی بود که به نظر من دنیای انسانی تری بود.
خانم امیری، در آغاز چند کلمه بیشتر درباره شما نگفتم، شرح احوال کوتاهی رو تدارک دیدیم که با هم میشنویم.
نوشابه امیری گوینده و روزنامه‌نگاری است که صدا و قلمش بسیاری را آشناست، چرا که وی بیش از 50 سال پیش با ورود به برنامه کودک رادیو ایران پا به دنیای رسانه‌ها گذاشت و تا امروز که در نشریه اینترنتی روز آنلاین می‌نویسد همواره در این پهنه گام زده است. او در سال 1331 در تهران به دنیا آمد. 10 سال بیشتر نداشت که کار گویندگی را آغاز کرد. 20 ساله بود که نخستین تجربیات خود را در روزنامه نگاری به دست آورد و گاه همزمان و دورانی پی در پی به دوبلاژ فیلم و به ویژه کارتون پرداخت. او در فیلم نامه نویسی نیز دستی دارد و در ری شاپرک ها که کار مشترک وی و فریال بهزاد است در سال 1370 ساخته شد. نوشابه امیری دارای مدارک کارشناسی در روزنامه نگاری و کارشناسی ارشد در جامعه شناسی است و دانش فراوانی در زمینه سینما و سینماگران ایران و جهان دارد. او در سال 1369 وارد مجله گزارش فیلم شد و سالها یکی از گردانندگان اصلی این نشریه بود. نوشابه امیری اینک پیش از 10 سال است که در فرانسه زندگی میکند و علاوه بر نوشتن، دبیری روزنامه روز را بر عهده دارد.
آیا مایلی چیزی به اون بیفزایید یا شرح و تفسیری داشته باشید؟
ولی شرح و تفسیر که نداری، یه جوری آدم غمگین میشه این چیزا رو میشنوه دیگه. من اینکه من عاشق روزنامه نگاری بودم و دوست داشتم اوریانا فالاچی بشم. بعد سیر روزگار واقعا خب دانشکده داشتیم، شادروان دکتر مصباح‌زاده اونجا رو درست کرده بودن، استادی داشتیم مثل دکتر صدرالدین الهی که دنبال استعدادها بودن به خود خودشون. و خیلی زود من اولین مطلبی که نوشتم که در نفی خودشون بود، گفتن باید بری کیهان و رفتم کیهان. اونجا سردبیرانی داشتیم واقعا، مثل رحمان هاتفی که در زندان شکل کشته شد، مثل امیر طاهری که از کشور خارج شد، که ما رو به کار میگرفتن و با همین سیستم کارآموزی شاگرد استادی می اومدیم جلو. جسارت به ما میدادن. یعنی الان که فکر میکنم که در اون روزگار از خمینی پرسیدم که ما از زیر چکمه استبداد میریم زیر نعلین استبداد، گاهی وقتا میترسم تو این فضایی که تو ایرانه، ولی اینا رو به ما میدادن، این اعتماد به نفس. بعدم میخواستم خب همیشه خبرنگار سیاسی باشم، دوست داشتم برم جنگ ویتنام، نمیدونم از این رو چیزا، خوابایی که آدم در جوانیش داره دیگه. و انقلاب واقعا زندگی‌های ما رو زیر و رو کرد. بعد که دیگه سالها نمیتونستم روزنامه نگاری بکنم، دوباره خب برگشتم کار دوبله میکردم. و بعد از سالها که شوهرم به هر حال رفت زندان و برگشت و اینا،
آقای هوشنگ اسدی که وی نیز نویسنده و روزنامه نگار است و یکی از سردبیران نشریه روز،
بله، فضایی باز شد که آدمایی مثل ما که همیشه غیر خودی بودن یه کار روزنامه نگاری بکنن. امتیازم که طبعا به ما نمیدادن یا مجوزه چیز، میرفتیم باید با یکی کار میکردیم و رفتیم ما شدیم منتقد سینمایی، در حالی که من در سابقم کار سینمایی نداشتم، علاقمند سینما بودم یا کار سینما کرده بودم، ولی در همونجا هم دغدغه های اجتماعی داشتیم. و برای همین آقایون خیلی زود متوجه شدن که ما بیش از اون که دغدغه‌مون یک سینمای انتزاعی از نوع تارکوفسکی پاراجانوف باشه، دغدغه های اجتماعی داریم، یه سینمایی که واقعیت های جامعهمون رو منعکس کنه. و بعد هم اتهامات بسیار وحشتناک بستند. همینطوری از یک فرصتی استفاده کردیم، سرمون رو از زیر آب آوردیم بیرون، تنفس کردیم، دوباره گرد کردن اون زیر، تا بعدم که مجبور شدیم ایران رو ترک کنیم اومدیم اینجا. سعی کردیم که خودمون رو با واقعیت های ایران هماهنگ کنیم و نذاریم بیرون بودن از ایران ما رو دچار شجاعت های کاذب بکنه. ضمن اینکه چون تو ایران هم نیستیم، مجبور نیستیم با موج‌های سیاسی بریم، حالا اصلاح طلب باشیم، حالا اعتدالگرا باشیم، حالا قرمز باشیم، حالا بنفش باشیم. سعی کردیم به حرفه خودمون وفادار بمونیم و در جهت حقوق بشر و آزادی بیان کار کنیم. تا حالا کار کردیم و سهممون رو به نظر خودم ادا کردیم.
به دو نکته اشاره کردید، یکی فضای روزنامه‌نگاری در اون دوران و دیگری مصاحبه با خمینی. در این مورد آخر، این مصاحبه چگونه فراهم آمد؟ شما نخستین زن ایرانی حداقل بودید که با خمینی مصاحبه کردید.
من نخستین خبرنگار ایرانی با آقای تاراجی مصاحبه کردم که ایشون اطلاعات آمدن و در همون خونه که در نوفر شاتو بود آقای خمینی نشسته بودن رو زمین و حواری رو نشون دور برشون. اینقدر این فضا سنگین بود و من از ایران اومده بودم، اون جسارتامو داشتم. آخوند برام مقامی نبود که تو نتونی باهاش صحبت بکنی، سوالتو میکردی، ولی فضا به نظرم اینقدر سنگین بود و اینقدر رعب‌آور بود که وقتی من سوالمو کردم احساس میکردم که این آقایون آب دهنشون رو قورت میدن که مثلا شما به یک مقام معظم رهبری بگید که ما میریم زیر نعلین استبداد. بعدم که مصاحبه تموم شد آقای خمینی بلند شد، انگشت اشارهش به سمت من گرفت، گفتش که اگر یک کلمه از این مصاحبه این طرف اون طرف بشه خودت میدونی. و این اولین تهدید آشکاری بود که من در روزنامه نگاری شنیدم. اون نوارم که عیناً خوندیم پای تلفن و عیناً چاپ شد. همون وقت که پای تلفن میخوندم برای رحمان عاطفی سردبیر و هوشنگ همسرم که پای خط بودن گریه میکردم. یعنی که میدونید احساس میکردم اینا به یک دنیای دیگه تعلق دارن، مال دنیای من نیستن. به رحمان میگفتم که این آدما دارن با یک دنیا نفرت و کینه میان اینجا. و رحمان چون به واقع انقلابی بود، من هیچ وقت انقلابی نبودم، من بزرگ شده اون دوران بودم و با اون معیارای اون دوران، گفت نه تو لوسی نازک نارنجی هستی، رفتارشون نپسندیدی. ولی این حسم بود. خب البته وقتی رفتیم ایران دیگه جوونین، دیگه میافتید توی موج و با انقلاب میرید و خیلی هم زود ما رو گرفت، از کیهان بیرون نمون کردن.
شما در سالهای اولیه انقلاب همچنان در روزنامه کیهان بودین. آیا حال و هوای کیهان همون موقع در حال تغییر بود؟ میدونیم کیهان سخنگوی پس افتاده ترین بخش حاکمیت در ایرانه. آیا چنین تغییری همون موقع آغاز شده بود یا این
بله
که...
با برنامه‌ریزی کامل همون موقع، از همون روزهای اول یک انجمن اسلامی درست کردن که این انجمن اسلامی اتفاقا کسانی توش بودن که پیچ پرنسیپی نداشتن، نه مسلمون بودن نه چپ، مثلا اینکهشون مسابقه آبجو خوری میداد با بقیه و از این تیپای لومپنی. در واقع سرشون به آیت الله مهدوی کنی و یه مراکزی در حجتیه و بازار و مؤتلفه بند بود. شروع کردن به تظاهرات. یادم نمیرون وقتی میامدن تو تحریریه با فریادهای مرگ بر چپ، مرگ بر کمونیست، مرگ بر ملی، همین سیستمی که میجاده رعب و وحشت. خب یه دی رو بیرون کردن، 20 نفر از اعضای تحریر اجازه ندادن بیان تو. یه روز هم که رفتن یک راست پیش آیت الله خمینی و خمینی هم تایید کرد. یعنی برای روزنامه کیهان یک برنامه داشتن به دلایل مختلف، چون اولا از قدیم دکتر مصباح‌زاده این روحیه تساهل داشت، خیلی تظاهر به آرا توش وجود داشت. حالا ممکنه سانسور و اینا بود ولی توش هم رحمان عاطفی چپ رو میدیدید، هم بچهای ملی رو میدید، هم مسلمونا رو میدیدید. یه پایگاهی بود که میخواستن بگیرنش و گرفتن و نابودش کردن به معنا.
خانم امیری، شما در آخرین سال دوران حکومت آقای خاتمی به پاریس آمدید. شرح این ماجرا رو در گفتگو با تلویزیون رسا بیان کردید. قطعه کوتاهی از اون رو با هم میشنویم.
ما در آخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی مجبور شدیم از کشور بیایم بیرون و در اثر اقدامات غیرقانونی نهادهای موازی امنیتی که در اون دوران وجود داشت، همونهایی که امروز در قدرت رسیدند و با این حال هنوز هم در قدرت که اصلا اینقدر میزان اعمال غیرقانونیشون بالا رفته که باز خودشون برای خودشون سازمانهای موازی، زندانهای موازی درست میکنن که بتونن در واقع سلب مسئولیت بکنن. به هر حال برای من خیلی دشوار بود اومدن به خارج و این اجبار واقعا آزاردهنده بود. یعنی فکر میکردم که در این سن، در حالی که من حرفم روزنامه نگاریه و زبانم زبان فارسیه، چه سرنوشتی خواهیم داشت؟ به خصوص این که دیده بودم که کسانی که از میهن دور میشن و مهاجرت چه به هر حال سرنوشت، نمیخوام بگم تلخ، ولی سرنوشت متفاوتی پیش روی آدم ها گذاشته.
خروجتون رو تبعید میبینید یا مهاجرت، جابجایی؟
مهاجرت وقتی میگین یک امر آگاهانه و داوطلبانه، شما تصمیم میگیرید به جای دیگه زندگی کنید. تبعیدم وقتی میگید یعنی یک حکم رسمی وجود داشته که مثلا فلانی شما برو در فلان جا زندگی کن. پیچیدگی وضع ما اینه که همه اینهاست و همه اینها نیست. یعنی شما چاره ای ندارید، امکانی برای موندن ندارید و مجبور میشید یک روزی از کشورتون بیاید و همیشه این امید دارید که برمیگردید، موجه میخوابه. پیرمردی روزنامه‌نگاری بود که زیر شکنجه وادارش کردن که راجع به آدم‌ها اعترافات بی ربط بکنه و بعد شروع کردن آدم‌ها رو گرفتن و این حرفا. اینطوری اومدیم بیرون، حتی چمدونم نداشتیم، یعنی صبح ریختن خونه پدر و شایم و ما شب از ایران اومدیم بیرون. قانونی هم اومدیم بیرون چون ما نظام قانونی اسممون مشکلی نداشتیم، ممنوع نبودیم، اومدیم بیرون. بعد رسیدیم توی فرودگاه اورلی، ناگهان خودمون رو در یه دنیای دیگه دیدیم که شما تازه باید دوباره توش شنا کنید، زبانش رو نمیدونید، فرهنگش رو نمیدونید و خلاصه یک نبرد دوباره در زندگیتون شروع میشه. یعنی برای چندمین بار زندگی رو باید از صفر شروع کنید، ولی کردیم. تاریخمون همین بوده، از زیر صفر شروع میکنید.
و تجربتون در این زمینه چه بوده؟
اولا که سپاسگزارم از کشور میزبان، یعنی فرانسه به گرمی و در حد توانش از من پذیرایی کرده، بسیار بهتر از کشور خودم و حکومت خودم. ما اومده بودیم پیش اینا و اینا در حد امکاناتی که داشتن به ما رسیدن و کمک کردن. ما کم کم خودمون خواستیم که سر پا وایسیم. من از همون روز اول رفتم دنبال کارهای داوطلبانه. ببینید خیلی سخت بوده، یعنی شاید به این دلیل بگم که سن ما بالا بود، یعنی یادگیری زبان سخت بود، جا افتادن توی محیط سخت بود. اما میگه اون تجربه‌ای که منو نکشه منو محکم‌تر میکنه. این اتفاق برای ما افتاد.
آیا کار کردن در یک روزنامه فارسی زبان شما رو به هر حال تا حدی از جامعه‌ای که در اون زندگی میکنید و در مورد شما طبیعتاً جامعه فرانسه کمی دور نمیکنه؟ یعنی آیا علارغم حضور فیزیکی در کشور میزبان فرانسه، با این حال از نظر فکری و معنوی هنوز حداقل نیمی از شما در ایران نیست؟
کاملا درسته. من سعی کردم آگاهانه باش برخورد کنم، میدونی، مثلا همین که برم کارهای داوطلبانه بکنم یا این که مثلا تو روزنامه محلیمون کار کنم. به دوستان جوانم میگم که سعی کنید که بپذیرید واقعیت که در یه جای دیگه هستید و جذب اون فضا بشید. اما برای ما یه کمی سخت بود و تا یه حدی فقط میشد جبرانش کرد.
گمان میکنم در جایی گفتید که وضعیت روزنامه نگاری و روزنامه ها در ایران در حال حاضر به جایی رسیده که طیف های مختلف امکان بیان رو دارند. آیا درک من از اون چی که گفتید درسته؟ آیا همین اعتقاد رو در حال حاضر دارید؟
باید کی گفتم، میدونید تو ایران خیلی متغیره دیگه. روزنامه نگاری ایران واقعا پر از استعداده، پر از نیروهایی که واقعا به خصوص دخترها قابل احترامن. آدم خوشحال میشه میبینه که انگار در اونا ادامه پیدا کرده. اما یه واقعیت اینه که شما در یه جامعه‌ای که حکومت همه چیزشو اداره میکنه راههای زیادی ندارید، یا باید برید یه کار دیگه بکنید یا در اون سیستم موجود کار کنید. در سیستم موجود هم کار کنید، این روزنامه‌ای که میبینید دیگه اول یه مدت اصلاح طلب میشید. معنیش نیست که اصلاح طلب بده ها، منم با عقیده اصلاح طلبی موافقم، با اصلاح طلب یک حکومت بودن مخالفم. یه کاری میکنن شما میفهمید که این کار درست نیست، ولی باید توجیهش کنید. بعد اینا عوض میشن، اعتدالگرا میاد، بعد باید با اینا بنفش بشید، بعد باید سکوت کنید، بعد همینجور توجیه کنید. این خیلی تاثیر منفی روی روزنامه‌نگاری ایران میذاره و گذاشته. من بچهای بسیار نازنین رو میشناسم که واقعا به خاطر اینکه شاید فکر میکنن یه کاری برای کشورشون دارن میکنن، میرزا بنویس فلان مقام سیاسی میشن، بهش میگن آقای فلانی. ما نداشتیم این چیزا رو، ما حداقل شانسشون در دوران ما تو وقتی میتونستیم لازم نبود این کارو بکنیم. خب اینا اثر میذاره.
دقیقاً یکی از پرسشام همین بود که آیا این که روزنامه نگار یا حداقل کسانی که مدیریت و هدایت روزنامه ها رو در ایران به عهده دارند، کسانی هستند که از اونها با عنوان فعال سیاسی هم یاد میکنیم. یعنی روزنامه نگار به معنای اخص کلمه روزنامه نگار نیست، بلکه فعال سیاسی است برای انتشار بعضی از افکار و اندیشه ها و مبارزات و کارزارهای سیاسی. این چه تأثیری بر روزنامه نگاری و اصلا اندیشه درباره روزنامه نگاری در ایران گذاشته؟
تأثیر بسیار بدی گذاشته که آشکارترین وجهش همینه که تیراژشون رو نگاه کنید دیگه. ببینید چقدر تیراژ پایین اومده و اگر حمایت‌های دولتی نباشه سر پا نمیمونن که این روزها. و از اون مهمتر تاثیرشون رو ببینید، ببینید که تا کجا میره. میگن مثلا یک کمپین درست کنیم که به آقای جواد ظریف نوبل بدیم به خاطر اینکه رفته قراردادی رو امضا کرده. ما قرار نیست جلوی ظریف و ظریف‌ها زانو بزنیم بگیم آقا شما سردار فلانین، یا جلوی قاسم سلیمانی که یکی از قاتلان سوریه است بگیم سردار عارف. اینا فاجعه است واقعا. روزنامه‌نگاری که ادبیاتش با این کلمات آلوده میشه به نظر من دیگه روزنامه‌نگار نیست.
خانم امیری، به پستی و بلندی های زندگی خودتون اشاره کردید، وقتی به دوران حیاتتون نگاه میکنید چه میگید؟
خیلی بالا پایین بوده، میتونید، یعنی آدم گاهی فکر میکنه که اصلا چطور دوام آورده همچین چیزی رو. ما که ندیده بودیم این چیزها رو با این واقعیت‌های وحشتناک خشن آشنا نبودیم. حتی در چند کیلومتریمون زندانی سیاسی نداشتیم. جنگ ندیده بودیم. فقر به این گسترش ندیده بودیم. فساد، فحش و هر چی فکر کنید دیگه. اما زندگی نشون میده که آدم‌ها ظرفیت‌های مختلف دارن. که ظرفیتاتون کشف میکنید دیگه. اینو توش قرار گرفتیم، مجبورید که شنا کنید. ولی با خودتون میگه چرا همیشه چرا جلوتونه دیگه؟ یعنی فکر کنید که کاری نکردم امروز باید این سختی ها رو بکشم. ببینید به یک معنا راضیم به خاطر اینکه فکر میکنم روی پرنسیپایی که داشتم ایستادم. یکی از اون اصلی ترینش روزنامه‌نگاری بوده. قیمت نداشته کارم، میخواستم کارم رو بکنم. خب این خیلی بهم احساس رضایت میده. ولی از طرف دیگه برای چیزی یک بهای سنگین دادم که روا نبوده. وقتی میگه حقش بود باید این کارو میکرد، این تناقض در وجودم هست دیگه همیشه.
و به عنوان کلام آخر به نسل جوانتر روزنامه نگاران با توجه به تجربه‌ای که شما اندوختید چه میگید؟
میگم وقتی که صدای حکومت‌ها و سیاست مداران میشید اونا میانو میرن. اون صدای ماندگاره که صدای واقعی جامعه باشه و صدای مردم اون جامعه باشه و بر پرنسیپ ها و اصول حرفتون استوار باشه. غیر از این باشه از یاد میریم. تاریخ روزنامه‌نگاری نگاه کنید چقدر آدم اومده توش رفته. زندگی روزانمون میگذره، فکر میکنیم داریم میتونیم، ولی حرفمون رو پیش نمیبریم. استادم یه جمله میگفت که جمله آخر بگم. دکتر لاهی میگفتن روزنامه‌نگار قرار نیست خودش به تاریخ بپیونده، روزنامه‌نگار باید ملات تاریخ رو تهیه کنه. پس من میگم سعی کنیم ملات واقعی تاریخ رو تهیه کنیم.
خانم نوشابه امیری بسیار سپاسگزارم.
درود بر شما.